بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی این بحث اخلاقی قبلا عرض کردم تفاوت بین تندرستی و انسان سالم، و گفتیم اونی که تو اخلاق مهمه انسان سالمه، نه اینکه تندرستی. تندرستی هم خوبه ها، نه اینکه بد باشه، اما اخلاق به انسان سالم کار داره. از قدیم هم میدونید که مثلا علم اخلاق رو بهش میگفتند الطب روحانی. همون زکریای رازی هم یه کتابی داره، همون پزشک معروف هم زکریای رازی، الطب روحانی یعنی اخلاق. عالمان اخلاق رو هم بهشون میگفتن پزشک، اما پزشک روح در برابر اون که پزشک جسم. اون دکترهایی که تو خیابون مطب دارند، اینها کارشون اینه که تندرستی درست کنن در مردم. اونهایی که عمامه به سرشونه، کارشون اینه که انسان سالم تحویل بدهند. اون پزشک و تندرستی، اینها انسان سالم. بعدم توضیح دادیم که کی آدم سالمه، کی مریضه، نشانه هاشو گفتیم. بعد به اینجا رسیدیم که حالا انسان سالم در چند بعد، یکی بعد معنوی، بعدم بعد فرهنگی، بعد اجتماعی، بعد اقتصادی، اینا ابعاد انسان سالمه که حالا بعدن این جنبه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادیشو حالا بعد عرض میکنم. فعلا جنبه معنوی. جلسه قبلی هم کلمه معنویت رو توضیح دادم و گفتیم معنویت یا انسان معنوی یا مرد معنوی یا میگی مثنوی معنوی یعنی چی؟ یعنی اونی که یه چیزای ناپیدا داره، اونی که یه سر و سری داشته باشه، اینو میگن آدم با معنویت. هر کم اون سر و سر را ندارد، معنویت ندارد. گفتیم که معنویت چیزیه که ناپیداست. مثلا اینجور چیزا معنویته ها. چقدر توجه دارید به روح خودتون؟ روح ناپیداست، خدای متعال ناپیداست، ملائکه، لوح، قلم، عرش، معاد، بهشت و جهنم، اینا امور ناپیداند. هر کسی که با این جور چیزا ارتباط داره، این معنویت داره. حتی گفتیم که یه چیزهایی که مثلا شاید دینی هم نباشه ها، اما معنویت. هر که برای خودش آبرو قائله و آبروشو با هر چیزی معامله نمیکنه، این معنویت داره. هر کس برای خودش شخصیت قائله، آبرو پیدا نیست، یه نامحسوسه. هر کسی هم برای خودش آبرو قائل نیست، معنویتی ندارد. چیزای زیادی تو فرهنگ ما هست که اینا رو بهش میگیم معنویت. این آقای علامه قزوینی دیگه اینا دروغ که نیست، میگه علامه قزوینی آدمی بوده که این دانشگاه های ایران تو این 70-80 سالی که تو ایران دانشگاه هست، آدمی با سوادتر از علامه قزوینی تا حالا تو دانشگاه های ایران نبوده. یعنی از همه توی 70-80 سال از همه با سوادتر بوده. این علامه قزوینی کسیه که بسم الله رو تالا از حفظ ننوشته، حتما رو قرآن نگاه کرده، یعنی اینقدر آدم با دقتی بوده ها. آدمی بوده که حالا تو چیزاش داره دیگه، میگه من اگر که توی یه نامه تو جایی یک غلط ادبی باشه دیگه امکان نداره که مثلا با اون آدم رابطه برقرار کنم و فلان و اینا. خیلی آدم دقیقیه ها، هر چی بگید با دقت، یعنی آدمی نیست که همینجوری رو هوا حرفی بزنه یا بنویسه. این آدمی که میشه بگی تو این یک قرن اخیر دقیق ترین آدم ایرانه. این تو کتابش نوشته این جوان مرد قصاب، این که تهران جوان مرد قصاب، این نوشته این با دو سه تا از این لشا آدم های ولگرد، آدم های مثلا هرزه، با دو سه تا اینا رفت سر یه قبرستونی. رو این لشبازی و خلاص مسخره بازی نشست، بنا کرد دستشو بزنه به یه قبر. یه دفعه یه کسی از تو قبر گفت کیه؟ اینم گفت منم، درو باز کن. اون که تو قبر بود گفت که برو سه روز دیگه بیا اینجا. این رنگ از چهرش پرید. اون رفیقا بهش گفتن که چی شد این رنگت پریده؟ گفت این بابا. خب گفت، گفتن کدوم بابا؟ گفت این صدا که میامد. گفت صدایی نیومد. این فهمید که من این صدا رو شنیدم، این رفیقا نشنیدن. این این درباره شیخ بهایی هم هست دیگه. شیخ بهایی هم که تخت فولاد اصفهان بود، تو قبرستون بود با رفیقاش، یکی قبری گفت که شیخونا به فکر خود باش. شیخ بهایی به اون رفیقاش گفت کی بود؟ اونا گفتن چیزی نبود که، صدایی نبود که. فهمید من شنیدم، اینا نشنیدن. این جوان مرد قصاب اومد رفت خونه و وصیتاشو کرد و نمیدونم قرضاشو و بدهکاریاشو همه رو صاف و صوف کرد. سه روز دیگه اومد سر همون قبر نشست، رفت تو قبر، بعدم بیرون اومد. مردم تهران یا ری گفتن که ما پیغمبر ندیده ایم، اما فکر نمیکنیم هم دیگه پیغمبر از این آدم بهتر باشه. اینجور عوض شد، یعنی دیگه اصلا بهتر از این دیگه قابل تصور نبوده ها. اینقدر این آدم خوب شد که دیگه نمیشه بگی مثلا فلان خوبی یا نداره. میگفتن پیغمبر نمیشه دیگه از این بهتر باشه. خب این کجا رفت؟ چی دید؟ چی شد؟ بعد چجوری اومد؟ اصلا چجوری رفت و قبل؟ چجوری اومد بیرون؟ اینو با یه آدمی میگه که دیگه از این آدم دقیق ترم ما تو ایران نداریم ما. یعنی آدم نیست که همه یه حرفی شنیده سو نمیدونم معلوم نی راسته یا دروغه سو. دقیق ترین آدم یه قصه رو تعریف کرده. یه اینجور چیزایی هست، یعنی اینا دروغ نیست، معنویت اینا اینجور چیزایی رو آدم باور داشته باشه، اینا محسوس نیست. شاید شنیدید یه فرنگی اومد پلو ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه گفت که شما مسلمونا تو کتاباتون هی نوشتید کیمیاگری، بعضیا مثلا دست میزنن به آهن طلا میشه. میگید امام زمان ارواح و نافدا سنگ ریزه رو جمع میکنه میشه طلا. اروپایی گفت که یا این حرف رو ثابت کنید راسته، یا این مزخرفات رو از کتاباتون بریزید دور. ناصرالدین شاه 25 سالش بود شاه شده بود دیگه، 25 سالگی شاه شده بود، عقل درست حسابی که نداشت. علمای تهران رو جمع کرد گفت ببینید این فرنگیه میگید که یا کیمیاگری ثابت میکنید یا این مزخرفات رو بریزید دور. منم سه روز به شما علمای تهران مهلت میدم، یا ثابت میکنید یا من به عنوان شاه مملکت اعلام میکنم نعوذ بالله میگم دین اسلام باطله. این علمای تهران هم خیلی ترسیدن، این شاه که عقل که نداره، نکنه یه وقت بیاد اینجور کاری بکنه. هیچ کدام این علمای تهران هم کیمیاگری بلد نبودند. آقا علی کنی بزرگترین عالم تهران بود، به طلبا گفت که بگردید ببینید تو تهران کسی رو پیدا میکنید کیمیاگری بلد باشه. خب اینا همه داشتن میگشتن. روز دوم بعد از ظهری بود، خود این آقا علی هم داشت توی کوچه تو تهران میرفت، یه حمامی بود از تون حمام اینجای که زیر حمام آتش روشن میکردن قدیما، یه این زغال سیاه بود، یه آدم سیاه حسابی سیاه تو این تونه حمام، از تونه حمام اومد بیرون و سلام کرد. این آقا علی هم از بس تو فکر بود اصلا نفهمید. حمام یه گفت که آقا من بهت سلام کردم. اینم گفت خب ببخشید حواسم نبود، جواب سلام داد. حمام یه گفت که آقا چطور اینقدر تو فکری؟ گفت خب یه قصه ای دارم دیگه. حمام یه گفت که خب قصه تو بگو تا من برطرف کنم. گفت که یه مشکلی من دارم، تو دعا کن انشالله حل بشه. حمام یه گفت که نه بگو تا من مشکلی ده حل میکنم. هی این آقا علی میگفت بابا ول کن، من یه دعا بکن، یه مشکلی دارم. یه میگفت که نه بگو تا مشکلی ده حل کنم. آقا علی هم پیش خودش میگو خب این که کیمیاگری که بلد نیه، اگه کیمیاگری بلد نیه که حمامی نبود. پیش گفت که بابا ببین من یه کسی میخوام کیمیاگری بلد باشه. حمامی گفت این که کار نداره من بلدم. گفت تو بلدی؟ گفت آره بلدم. گفت خواهی که بلدی فردا بیا کاخ ناصرالدین شاه. گفت باشه. ولی آقا علی باور که نمیکرد. تا فردا هم گشت و هیچ کس رو پیدا نکرد. فردا اومدن تو کاخ ناصرالدین شاه و شاه اومد و فرنگی اومد و حمامی هم اومد. حمامی اومد و گفت که 10 تا سطل آب بیارید. 10 تا سطل آب آوردن و تو جیبش یک کاغذی در آورد، یه گردی بود، ریخت تو این آب هم زد، یه قاشقش ریخت تو این سطل، اینو خالی کرد. اینو هم زد، یه قاشقش ریخت تو اون سطل، اینو خالی کرد. دوباره یه قاشق اینو ریخت تو اون بعدی، اینو خالی کرد تا سطل دهمی. بعد گفت هر چی ظرف مسی تو کاخ شاه هست بیارید. هر چی سینی و قابلمه و این حرفا بود آوردن. این هی سینی رو میزد تو این آب و در می آورد میزش کنار، بعدم آب خالی کرد. بعد همینجور نشسته بود اونام نگاه میکردن. یه دفعه گفت که کسی به اینا دست نزنه، من یه چیز دیگه با یه می آوردم نی بردم، دست به اینا نزنی تا من برم با یه چیز می آوردم. اینام گفتم. خب اونا همینجور نشسته بودن، در حمامی هم بلند شد رفت. رفت که رفت دیگه نیمد. اینا هرچی سب کردن دیدن نیمد، بلند شدن اومدن سر ظرفا، دیدن تمامش تلاس. اون آبارمو خالی کرده بود که دسته اینا نیفته. آقا علی کنی این شعر حافظ خوند، سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که اون پیر باد فروش از کجا شنید. یه سری خدا داره، هر کسی اون سرهای خدا را قبول داره و اعتقاد داره، این آدم معنویت داره. هر کیم این چیزا را قبول نداره معنویتی نخواهد داشت. یعنی یه نوع معنویت ارتباط با این امور غیبی، با این امور نامحسوس، با این چیزایی که با عقل جور در نمیاد، اما ضد عقلم نیست. عقل نمیگه اینا دروغه، عقل میگه من دیگه این چیزا نمیفهمم. انسان سالم کسیه که یه مقداری این چیزا رو قبول داشته باشه و تو زندگیش اینجور چیزا باشه. یعنی گاهی وقتا به بچه‌مون، به نمیدونم همسرمون فلان بگیم یه اینجور چیزایی هم هستا. در گاهی مثلا فرضاً یه تربت سید و شهدا علیه السلام به یه عالم میارزه. خب تربت سید و شهدا چیه؟ یه ذره خاکه، ولی این خاک یه سری توش هستا. اون سرم چیه نمیدونم چیه، با عقلم جور در نمیاد، ولی قبولش دارم. یه دعا، یه ذکر، یه توسل، یه قرآن خوندن. گاهی مثلا فرضاً یه کلمه آیه قرآن رو کسی همراه خودش داشته باشه و این چیزا درسته. گاهی وقتا ما همین معنویات دین که همین هست اینا رو انکار میکنیم، در حالی که این غربی ها خیلی خیلی خرافه پرستند نسبت به خود ماها. خیلی کشورها هست شما برید عقبی این اتوبوس ها یا کامیون ها، شما همین اروپا ها یه لنگ کفش آویزونه. بگید چی چیه؟ این عقیدشون اینه که هر ماشینی که یه لنگ کفش عقبش باشه چپ نمیکنه. هستی همین الان هستا فرابونه تو دنیا. اون خیلی خراف پرستن. اونها چیزیه که عقل ستیزه، یعنی ضد عقل. اما معنویتی که تو دین ما هست از اینجور مسائل به اینها فوق عقله، عقل گریزه نه عقل ستیزه. و حالا از اینجور نمونه ها الا ماشاءالله زیاده ها. این حالا یه نمونه هم بعد انشاءالله نمونه های دیگه شو خواهم کنم. سلام. الله.